هر جلوتر میبرن که اون مناجات مناسب باشه با این شبها آیات آخر سوره آل عمران که حالت مناجات داره اینا رو میخونیم. یه صلوات خیلی بفرمایید. آیات آخر از 90 تا 95 از آیاتی است که اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآیات اُولِ الْأَلْبَابِ تا 94 اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ اون پرشن میخونیم چون پاداش این دعا هستش. در مورد این دست از آیات در روایاتی از شیعه و اهل تسنن همه مفسران نقل کردن در فضیلت این آیات که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هر شب از خواب پا می شدن و اول مسواک می زدن بعد به آسمان نگاه میکردن این آیات رو تا فرقنا عذاب النار میخوند. در روایت دیگر فرمودن وای بر کسی که این آیات رو بخونه فقط لغلغه زبانش باشه، تأمل و تفکر در معنای اینها نه. مرحوم طبرسی نقل میکنم و من از الائمه من آل محمد از ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده که مستحب هستش این 5 آیه رو وقتی شادن برای نماز شب ها میشه از همون سیره پیغمبر اکرم گرفته رو خونه. و البته موارد دیگه هم هستش اون بمونه. و این روایت از کردیم هم از طریق شیعه هم اهل تسنن نقل شده. یه روایت که اهل تسنن نقل کردن که این 5 تا ربانه رو که سفارش ائمه علیهم السلام اونها نقل کردن به این عبارت که هر کسی اینها رو بخونه این صورتی که از اهل تسنن نقل شده صاحب کشاف طبرسی نقل میکنه. حالا اینو موقعش رسیدیم من تو عرض میکنم به همین عبارت 5 تا ربنا را میفرماید هر کی بخونه خداوند قطعا حاجت او را برآورده میکنه. حالا یکی از دعاهای برای کل سال که هر شب باید میخوندیم نمیتونیم اقلا این شب تو شب قدر دعاییست که اونم دعاهای متن قرآن یه خصوصیته و ویژگی داره. خیلی دعاهای جامعی هستن. بعض موقع دعایی هست چندی سطح هست نمیخونه ولی تو قرآن یعنی یه جمله کوتاه، دو جمله، سه جمله یا 5-6 جمله بیشتر نیست. در هر حال این در مورد فضیلت این آیات. اما آخر این سوره چرا مناسبتش با آخر سوره عرض کردیم؟ آخرش این سوره کلن سوره توحیده، یعنی توجه به یکتایی خداوند و این اتفاقا آخرش با زبان مناجات برمیگرده. برای اینکه مناسبت داشته باشه صدر و زید سوره آخر سوره هم به صورت مناجات باز هم ما را به خداوندی خدا، ربوبیت خدا، اینکه خداوند جهان را تدبیر میکنه توجه میگه. یادتون باشه اینو عرض کردیم اندام اعتباطبایی فرموده این تو کل سوره است، به خصوص اول و آخرش با هم با همین مسئله مرتبط میشه. حالا میکنیم این فی خلق السماوات، اول یه معنای ظاهری میکنیم واژه‌های سختش رو این نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. خلق یعنی آفرینش، چون بعضی ها خلق بعدن میاد به معنی مخلوق میاد، آفریده شده ها، اینجا برای آفرینش. در آفرینش سماوات یعنی هفت آسمان تو قرآن شریف داریم، والارض مفرد اومده معمولا تو قرآن، یه جای قرآن داریم و من الارض مثلهن، خداوند هفت آسمان آفریده و از زمین مثل آنها را. خب اینم میشه هفت. چرا؟ در روایات معصومی، در عطیه مناجات معصومی فراوان از سماوات سب و الارضین سب فراوان اومده، یعنی زمین ها و آسمان های هفت کنه. قطعا منظور فقط آسمان ها و فقط زمین مراد نیست. یه صلواتی ختم بفرمایید. قطعاً منظور فقط خود آسمان ها فقط خود زمین نیست. مفسرین اکثر موارد متعدد می فرمایند منظور از آسمان ها و زمین کل موجوداته، کنایه از کل موجودات. پس این نفی خلق سماوات در آفرینش آسمان ها و زمین یعنی به خصوص آسمان ها و زمین، وگرنه کل آفرینش. اما این که منظور از آسمان چیست، منظور از زمین چیست، ما نمیتونیم حالا توضیح بدیم زیاد، خودش یک بحث مفصلی رو میطلبه. منظور از زمین آیا همین زمین آسمان، این که میبینیم آسمان اول حساب میشه، بعد آسمان دومی داریم، سومی، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، یا زیر پای مورم این زمین اول، زمین دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، به این صورت. اینو نه علم روز قبول میکنه، نه بعد از این که به راحتی روشن شد هیئت بطلای موسیقی حساب میکردن اینجا را زمین اول مثلا حساب میکردن، آسمان را به همین صورت به منظومه شمسی فقط چون اون موقع مشهود بوده نسبت میدادن، این هفت سیاره و ستاره را سیاره را حساب میکردن، گفت آسمان دوم مثلا مریخ، سوم چی، همینطوری تا آخرش تمام میشه، کل جهان را منحصر در این میدیدن و زمین هم بود کل مرکز کل جهان. بعد هم ایل کشف کرد که نه بابا، این خود منظومه شمسی مثل یک گوشه انگور از کل کهکشان شیریه، بعد اینم یک کهکشان تازه، یک کهکشان های دیگه است. درست این نظریه هیئت یونانی بود، این به هم ریخت دیگه، منظور از آسمان هفتم، یکم، دوم، سوم، چهارم دیگه اینا نیستن. توجیه های دیگه ای او بزرگان ما فرمودن که اینو ما را به این معنا میرسونه که یک زمین بیشتر نداریم، همین زمینه، آسمان هم یکی بیشتر نداریم، آسمان همین که تا تهش حالا آپولو بر کردن داره میره، همچنان به انتهاش نرسیده. پس هفت آسمان از کجا در میاد؟ هفت زمین بیگیم ها، آسمان دوم دیگه از جنس ماده نیست، مشکرکن باشه، چون در زبان عربی به هر چیزی که علوب بالای سر آدم داشته باشه، نه بالای فیزیکی، هر چیزی بالاتر از افق فکر آدم باشه، چطوری ما میگیم این فکر آسمانیه، نه اینکه از آسمان مختلف تخت زمین، یعنی این فکر برتر از ماده هست. به هر حال بزرگان عرفای ما، بزرگان مفسرین ما میگن منظور از آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم منظور دیگه فیزیکی نیست، مادی نیست، عالم معناست. به همین صورت هر آسمان نسبت به بالای زمین حساب میشه. هفت آسمان داریم، پس هفت زمین، یعنی یه زمین یا آسمان مادی بیشتر نداریم، این کلش در برابر عالم معنا خودش زمین حساب میشه، اون عالم در برابر عالم بالاتر زمین حساب میشه، اون آسمان این میشه. به همین صورت تا بالا بریم، در هر این بحثش فعلا بمونه. در آفرینش آسمان ها و زمین و در آفرینش یعنی کل هستی، به خصوص و اختلاف لیل و نهار. اختلاف دو تا معنا داره، قبلا هم هست، یکی با هم دعوا کردن، مخالف، تضاد، تنافی، مشاجره، آدم با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشه، دوگانگی، چندگانگی. اینجا به اون معنا نیست، اختلاف یعنی در پی هم اومدن، پشت سر هم آمدن، گردش. تو زبان عربی اختلاف لیل و نهار یعنی گردش، در پی هم آمدن، چون اختلاف از ریشه خلف گرفته میشه، خلف هم یعنی پشت سر. پشت سر چیز، یک چیزی پشت سر دیگه بیاد، میگن اختلاف زبان عربی. این معنی دوم میشه، اختلاف لیل و نهار یعنی پشت سر هم آمدن شب روز، بعد شب روز روز، که همون پشت سر هم میاد. پس در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی هم آمدن شب و روز، لآیات، نشانه های نشانه ها، فعلا معنای سروشترش عرض میکنیم به نشانه هاییست، لأولی الالباب، اولی یعنی صاحبان الالباب، از جمع لب، لب یعنی مغز. قطعا منظور از لب اینجا همون عقل، لأولی الالباب یعنی صاحبان عقل. پس بنابراین اینجوری میشه، ولی فرقش با عقل چیه؟ فرقش خیلی بیشتره. دوره که عقلی که زیاد به کار نندازی، آکبر بمونه همینجوری، فرق میکنه با اون اولی الالباب. الباب یعنی کسانی که از عقلشون بیشترین پرمغزترین استفاده ها را میکنن، کسانی که به لب، به مغز مطلب بخوان دسترسی پیدا کنن، زود نمیگذرن از هر چیزی. نگاه کنید، بنابراین در آفرینش آسمان ها و زمین و کل موجود و در پی هم آمدن شب و روز، قطعا نشانه های فراوانیست. آیات هم یعنی نشانه ها، نه یه نشانه، نشانه هاییست. برای چی؟ برای کی؟ برای کسایی که صاحب عقل باشن، بخوان فکر خیلی بیشتر هم بکنن. نشانه هاییست برای چی؟ برای دریافتن یگانگی خداوند. ذکر نکنه چه کسانی راه میبرن؟ صاحبان عقل. برای به چی پی میبرن؟ به اینکه موحد باشن، زندگیشون، روحشون، تمام عقایدشون، باورهاشون، اخلاقشون بر اساس محور توحید باشن. خب اولی الالباب کیانند؟ الذین، از جهت عربی صفت برای اولی الالباب، صاحبان عقل کیان؟ زیرکای جهان، اونایی که پول زیاد جمع کنن، سر مردم کلاه بذارن، حواسشون جمع باشه کلاه نره، نه، اونایی که همواره به یاد خدا، الذین یذکرون الله، به یاد خدا هستن. یذکرون هم این نمیگه ذکرون، یذکرون یعنی پیگرده، فعل مضارع، به صورت مستمر به یاد خدا هستن. قیام در حالی که ایستاده و قعودن در حالی که نشستن و علا جنوبه در حالی که به پهلو خوابیدن. چون آدم بخواد دیگه یه پشت به خواب خور و خوش کنه، یاد خدا واقعا نمیشه. بعد رازی میگه جهت طبی پزشکی هم ثابت شده، حالا اینا پزشکا بگن، آدم وقتی به پشت میخوابه هوشیاریش کمتره، وقتی به پهلو میخوابی همچنان مثل اینکه بیدار هست، انشی نخوابی. بنابراین هم قیام من در حالی که ایستادم، در حالی که نشستم بودم، و علا جنوب این در حالی که به پهلو دراز کشیدم، همواره بیاد. البته این منظور دو سه تا حالت رو نشون میگه، درسته؟ تا نشون میگه حالات کل حالاتشون، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، این مثاله، ولی همواره به یاد خدا هست. یذکرون یعنی به یاد خدا. یاد دو جور معنا داره، یاد لفظی، یا سه جور اصلشه، یاد قلبی، یاد عملی. یاد لفظی یعنی به زبانش میگه لا اله الا الله، یاد. بالاتر از این عملش، کارش به یاد خداست، یعنی برای خدا اون کار انجام میده ولو به زبانش نیاد، اون کمک میکنه برای خدا، اون رحم میکنه برای خدا، دلش برای یکی میسوزه برای خدا، فحش میدن جواب نمیده برای خدا، میخواد نامحرم اومده زل بزنه برای خدا، چشمش این برای برای خدا میتونه گول بزنه گول نمیزنه. هر کس یه جوری، هر کس شغل خودشو بهتر از کسی دیگه بلدی که اونجا چی چیزهای شیطان میاد سراغش، میتونه به یاد خداش بکنه عملا بکیه میمونه. این میشه یاد، ذکر، عمل. ذکر قلبی چیه؟ روحش توجه داره، هوشیار به یاد خداست. خیلی سخت ذکر قلبی، درسته؟ یعنی کنترل ذهن آدم دائما به یاد خدا باشه، این خیلی سخت‌تر از اون دومیه. یذکرون الله شامل هر سه میشه، یعنی یاد زبانی، یاد عملی، یاد قلبی، که از همه بالاتر یاد قلبیه، بعد یاد عملیه، بعد یاد زبانیه. بعضی از مفاسدین بمونه بیرن های پیدار و یه تفکرون از یک خلق سماوات و لحظ، اولی از پرون ذکر، دوم ویژگی آدم هایی که چی هستن؟ صاحبان عقل هم برمانه چیه؟ در یه تفکرون بازم از فعل مزاره، یعنی پیوسته می اندیشن. فکر در زبان عربی به همین معنای فارسی و به همین معنای منطقی و فلسفی در حقیقت. من هم کتاب‌های لغت رو نگاه کردم که متفق هستن در حقیقت. فکر به این ذکر یعنی به یاد بیاد، فکر یاد آورده ها را روش یکی دوتو کن، تأمل کن تا یک چیزی جدیدی به ذهنت بیاد. به خاطر همین فکر نوعی ذکره، ولی سخت‌تر از ذکر ذکرهای معمولی. تو فکر طرف توجه میکنه، از این چیزهایی که تو جهان میبینه میخواد چیز جدیدی گیرش بیاد. یتفکرون یعنی تأمل میکنن، می اندیشند، اندیشه خود را به کار میزنند، از یک چیز معلومی که دارن دوتا را کنار هم میذارن، میخوان یه اطلاعات و داده جدیدی رو کسب کنن، به این میگم فکر. پس فکر بازم کار ذهنیه، روح سخت‌تر از ذکر معمولی. و یه تفکرون فکر میکنن در خلق سماوات و الارض، در آفرینش آسمان ها زمین، یا در این خدا چیزایی که خداوند آفریده. فرمان ربنا، من به نظر حقیق میرسه بعضی از مفسرین گفتن فکر میکنن که چی چی چی، این چی چی شو بعدش خفته، در حالی که میگویند یا او میگویندش حذف کرده، قرآن دیگه زود برده حالت مناجات، یعنی اینجوری میگم، یعنی اینجوری فکر هم میکنه، صحبت سر گفتن فکر میکنن رو به زبان میارن، میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این، یعنی این آفرینش خلق این مخلوقات باطل تو نیافتی. باطل یعنی چی؟ مخالف حق، حق یعنی مطابق با واقع، باطل یعنی نامطابق با واقع. معنای دقیق‌تر باطل از آیات قرآن استفاده میشه، باطل یعنی بی هدف، عبث، بیهوده، یعنی تو زمین و آسمان ها را همه موجودات آفریدی برای یک هدف. البته این هدف به خدا بر نمیگرده، خدا بخواد به یه جایی بالاتر برسه مثلا، نه. اگه هیچ موجودات ها نمی آفرید، ما بودیم نبودیم، عبادت بکنیم نکنیم، عرض خدا رو گوش بکنیم نکنیم، برای خدا هیچ فرقی نمی کنیم، به خدا هیچ چی اضافه نمیشه. برای ما خوبه که وقتی خوبی میکنیم خوب میشیم، روحمون متکامل تر میشه. من نکردم فقط تا سودی کنم، تا که بعد بندگار جودی کنم. جود خداست، خودش سودی نمی کنیم بسن. باطل یعنی بی هدف. خدا یا بی هدف یعنی در این فکر میکنم هدف از آفرینش، هدف از این ماجرا چیه؟ خدا من آفریده برای اینکه فقط بیام بخورم، سیر بشم، تا کار کنم، تا پول جمع کنم، تا بیام بخورم بازم، تا سیر بشم، برم کار کنم، تا پول جمع کنم، بعد بیام بپوشم، بگردم، بعد برم کار کنم. درسته؟ یک دوره که همش دور بزن آدم تو حیوانیت خودش، برای سیر کردن شکر، ارضای جنسی یا ارضای مقام و این چیزا، یا ارضای زن و بچه که برای این که بگن که آدم پولداری خودم با خودش نمید. درسته؟ چی؟ مقام داره و این نیشه. دنیا همین چیزاست، یا پوله یا ماله یا مقامه و شهوت ها و انواع اقسامی. این اگه باشه باطل میشه، یعنی بیرون از این ماجرای دنیا چیزی دیگری نیست. تشبیه میکنم به الاغ قدیم آسیاب، چشماشو میبستن وسط آسیابون دور میزد، این هیچ کار میکرد، زیرش گندم و غیره میگفتن پوشه هاشو دور میزد تا این رو چکار کنه، مثل خرمنکوب از هم جدا کنه. در روایات ما هستش عالم بیعمل مثل خر آسیاست، چون پا میشه تا شب رفته میگه تا همون رفته اول هیچ خبر میشه. آیا خداوند ما را آفریده مثل اون آقای که گفته هنر بنای هنر، زندگی برای زندگی، همینجا کار کردن برای چی؟ سیر شدن. سیر شدن برای چی؟ راحت زندگی کردن. راحت زندگی کنی برای چی؟ دیگران دوست دارن مقام قشنگ خوششون میاد، به این جای دیگه نمیره، هرچی هست دور مقام و مال و شهوت و چی و اینا میگرد، این میشه باطل. یعنی بیرون از خودش هدف دیگری نیست. میگه نه، کسانی که موحد هستن، به مغز دین رسیدن، به یاد خدا هستن و تفکر میکنن، واقعا این گونه تفکر میکنن، خدایا این اولین جرقه ایست که به انسان باید بخوره، و الا آدم آقا یلخی زندگی میکنه. خدا کنه این شبها این جرقه بیشتر به ما بخوره بیدار. به خاطر این در روایات ما هستش تفکر ساعته، یک لحظه تفکر که کردن خیر من عبادت یا قیام 60 سال 70 سال یک شبانه روز داد. یعنی شما انشالله میخواید احیا کنید این شب، تا صبح احیا کنید، تفکر تو کارت نداشته باشی، بگیری مفاتیح رو از اول تا آخرش بکنید، ارزش آنچنانی نداره. فکری آدم بکنه این شب برای سال خودش تکونی بکنه، این به اندازه کل سال، بلکه به اندازه 60-70 سال که آدم عمر کرده و خواهد کرد میانسه. این حرفای من نیست، حرفای پیغمبر اکرم، نگید روی ماده نظر ما گریه کنیم و عزاداری کنیم، نه، اینا مقدمه است برای اینکه تشبه پیدا کنیم به علی، بلکه تشبه پیدا کنیم به اله. یعنی خدا چی موجود خوبیه، چی خوبیایی داره که یکی از پرتوش علی بود، حالا ما هم بیاییم یک کوچک تو زندگی خودمون تحول ایجاد کنیم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این دستگاه این آفرینش را تو بی هدف، هدف چیه؟ جاهای دیگه قرآن بیان کردیم چیه؟ عبودیت، معرفت. آدم بیاد روحش رو متعالی کنه، نه که بخوره بیا شام فقط هم. روحش بیاد از این حالتی که فقط مدیریت بدن رو میکنه بره به جای دیگه، متعالی و متعالی تر بشه. سبحانت خدایا، سبحانت یعنی تو را به پاکی می ستایم، ستودنی اون به پاکی می ستایمش رفته هست شده. سبحانت یعنی پاکی تو، منزهی تو. از چی؟ از این نقصایی که ما موجودات داریم. تسبیح خدا یعنی ستودن خدا به بی‌آلایشی از نقصهای امکانی موجودات. هرچی موجودات نقص دارن، محدودیت دارن، همه رو میگیم خدایا تو از این جنس نیستی، از جمله من. خدایا این نقص و بدبختی و بیچارگی و گناه و هرچی بوده، حالا دانسته و ندانسته همشو غلط کردم، با کی تو؟ من آلودم. شد نتیجه شد قنا عذاب النار، حالا که من ناقصم تو هم بیهوده نیافریدی، بیا ما را فقنا. اونجا گفتیم چی؟ ربنا اینا رو میگم من فقنا، ما را نگه دار از آتش جهنم، نه آتش جهنم از من نگه دار. آتش جهنم آقا سر جاش بایستاده، ما هستیم مثل فلفل میچرخون خودمون میگذیم با آتش جهنم. به خاطر این میگه خدایا ما را از دست آتش جهنم نگه دار، نه که آتش جهنم رو نگه دار طرف ما نگه اون نگه. به خودی خود آتش جهنم طرف هیچ کسی نمیره، آتش جهنم و عذاب نار جهنم ما خودمون تولید میکنیم. حالا ربنا اینکه من تدخل نار فقط احزیته، هر کس رو تو وارد آتش جهنم کنی فقط احزیته و خیلی چند تا من کرد، یک رسوایی رسوا میشه، آبروش پیش دیگران میشه. دو خیلی خجالت زده میکنی احزیته، یعنی پیش دیگران چی میکشه دیگه؟ شرمنده میشه. سه نابودش میکنه، علاقش میکنه. دو سه تا معنایی که براش کردن این میشه، هر کس را تو وارد آتش جهنم کنی رسوا و شرمنده و نابودش کردی. و مال والین من انصار، این نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ هیچ یار و یاوری ظالمان ندارن. معلومه کسی که این یعنی وصف مشکل به علیت گناهکار رو ظالم حساب میکنه، یه آتش جهنم به خاطر گناه، هر گناهی هم ظلم، ظلمی یا ظلم خودت یا ظلم به قوانین الهی یا ظلم به دیگران یا ظلم به طبیعت، اینا هیچ یاری آوری نداره. حالا اینا مسائلش رو بعداً عرض میکنم. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی بالایمان، پروردگار ما شنیدیم ندیدیم، منادی یعنی ندا، ندا معنی صدای بلند، با صدای بلند فریاد میزنه، مردم را دعوت میکنه، لیل ایمان یعنی الال ایمان، به سوی این که ایمان بیاورید به خدا. ما شنیدیم، اون منادی کیه؟ دو تا دیدگاه، مردم هم نزدیکه، یا خود پیغمبر یا خود قرآن. ما شنیدیم قرآنت یا پیغمبرت دعوت میکنه مردم را با صدای بلند به سوی ایمان، که چی؟ انعام منو برد بکنه، این تفسیر میکنه، توضیح بیشتر میگه، یعنی این که بیایید ایمان بیارید حالا فآمن، همین یکی رو خدایا دارید. ایسی بگم بگم نشاط معنوی پیدا کنید. آقای بهجت میفرمودن برای مشکلات بعد از مرگ ما هیچ حواسی نداریم، یک ذره یک ذره یک ذره خوب به اهل بیت همه رو میزن پس. مشکلات بعد از مردن نبیانه یک ذره خوب به اهل بیت کافیست. خدایا ما ابزارمون عمل خوبی کردیم، نه همش قلوبش چیزای دیگه هیچی، ولی این یکی رو نمیتونی شکل فآمن نا ایمان، یک باور درونی به تو، به اولیاء تو، پیغمبر تو، به معصومی داریم، علاقه شو داریم، تصدیق هم میکنیم، تنبلی هم میکنیم، ولی فآمناش نه. ربنا فغفر لنا ذنوبنا. اینجا تو مقام مناجات طرف دیگه نگه خدا من این کارو کردم اون کارو کردم اون کارو کردم، همش بس نحس خودش صحبت میکنه. ربنا فغفر لنا ذنوبنا، پس پس این فرقه که برمیاد به ایمان، چون ایمان آوردیم فرقه، یعنی دست ما خالی از عمل، ولی یک عمل قلبی درونی هست و اونم چیه؟ باور داشتن توه. پس اغفر لنا ذنوبنا، اغفر از غفره میاد، یعنی سرپوش بذار، نابودش کن، از بین ببر. ذنوب نه ذنب، جمع تمامی گناه ها. قبلا نماز کردیم ذنب تو قرآن سیئه، بعد میاد خطیئه، جرم، عصیان، واژه های مختلفی است در مورد گناه. ذنب اون گناهانی رو میگن که دنباله داره، تو روح آدم بیشتر تأثیر میذاره، یه دومی هم با خودش داره. سجیه یعنی گناهانی کوچولی که آدم کرده، بعد بلافاصله پشیمون میشه، واقعا ازش منزجر میشه. بعضی موقع نه، بعضی چیزا ما تو درونمون هست، از سگ نفس سگ صفت هر چی میخوای راها بشی در گوشی تو گوش آدم میخونه، اینا اون زنباست. زنبا اون گناه نیست که شما میخوای ازش راحت بشی، به راحتی آدم نمیتونی راحت بشی، چون اثر خودش را تو اعماق وجود آدم گذاشته. فغفر لنا ذنوبنا، تمامی گناه های تا حتی ریشه دار اعماق وجود ما را، اینا را کلن به زدایی و کفر عنا سیئات. کفر هم من پوشاندن، سیء گناه های کوچیک رو میگه، زود گذر میگه، یعنی اینا مغفرت نمیخوام. نه، بعضی گناه ها هستن به خودی خود آمرزی که میشن، احتیاج نداره شما توبه کنید. آقا بله جدیده یه سلوات خواهد سوره نساء آیه 31. این یکی یا نه؟ بله، این تشتنه بود کبائر ما تنهون عنه، اگر از گناهان کبیره‌ای که نهی شدید شما خودداری کنید، نکفر عنکم سیئاتتون، گناه های سیئه کوچک، گناه های صغیره رو با خودی خود ما بپوشونیم، احتیاج به توبه نداره. معناش این نیست شما فردا توبه نکنید، اگر آخر عمری باشه فرصتی اصلا توبه نبود، اونا خودش آموزیده میشه. پس اینکه اینجا عبارت را عوض کرده، اومده فرموده که فغفر لنا ذنوبنا، و کم برعنا سیاتنا، یعنی گناه‌ها به ما توفیق توبه بده تا گناهان ما آمرزیده بشه بزرگاش، و کفر عنا سیئاتنا، کوچیکا را به خودت همینجوری بدون توبه بیا. دیگه چه ارزی داریم با خدا؟ خیلی بعدش گنده است، خیلی گنده. و توفنا مع الابرار، توفنا گفتیم توف یعنی روح ما را بگیر کاملا، که همون میشه انگام مردن اتفاق بمیران، یا روح ما را بگیر تا لحظه آخر مع همراه. ابرار جمع بر یعنی نیکان، نیکان چی ها؟ نیکان مطلق معصومین علیه السلام میگی، یعنی دیگه توفیق بده تا دم مرگ گناه نکنیم، اگه هم کردیم اون موقع همش آمرزیده شده باشه، لحظه آخر دیگه بریم تو آغوش اونها، مع همراه با ابرار، با مثل اونها از دنیا بریم. این خیلی تقاضای گندیه ها. حضرت یعقوب، حضرت ابراهیم به فرزندانش توصیه میکنه، فرزندان من که ما پیغمبری درسته، حواستون باشه که تا دم مرگ باشید، بگید توفنا مسلمین، با حالت تسلیم از دنیا برید. این معناش اینه که تا لحظه آخر آدم باید خودشو حواسشو داشته باشه، به خدا تضرع کنه، التجا کنه، تا یک لحظه حواسش جای دیگه نباشه. و اینا یه بار بگیم من آمرزیده شدم، گناهام ریخته، رفتیم زیارت و کربلا رفتیم و شب قدر گذاشت فرداش، نه از فردای شب قدر ما شروع میکنه، به طوری که تا آخر فردا نه هرچی این شب گرفته همه رو هیچ ای کاش میشه خوابی که پر رو پف میکنه. ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك، اینم خیلی تقاضای بزرگیه، بر پیغمبرانت هرچی وعده دادی به ما هم بده. به پیغمبرا خدا چی داده؟ مال و پول و غیره و اینا نه، چی؟ ایمان، یقین، اعتقاد پاک، عمل پاک، مقامات توحیدی، بعد یه قطع همه را میخوان. ولا تخزنا، بازم یوم القیامت برای دومین بار به خاطر اعمالمون، افکارمون، چیزمون، در روز قیامت ما را رسوا نکن، شرمنده نکن، نابود نکن. انک لا تخلف المیعاد، اینکه نه یادآوری کنیم به خدا، میعاد یعنی وعده خدا، یا تو هرگز در وعدت به تخلف نمی کنی، از باب التماس میخواییم که در مورد ما هم این کار رو بکنیم. فستجاب لهم ربهم، چون این کسانی که میگه اینجوری مناجات کنن، اینجوری عقیده داشته باشن، اینجوری واقعا از خدا بخوان، فر نتیجه استجاب لهم، استجاب یعنی پاسخ مستجاب، پاسخ مثبت دادن، استجابت دعا خیال نکنید مثلا یک چیزی لقمه یه پیچیدن اینجا، نه خدا پاسخ مثبت میده به خواسته ما. فاستجاب لهم ربهم، پروردگارش برای ما خواسته هاشون رو برآورده میکنه. و میگه انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى، اضیع یعنی نابود نمیکنم، ضایع نمیکنم عمل، هیچ عمل شما را، عمل عامل خانم باشی آقا. اتفاقا اینجا برای اینکه ذکر کنه از جهت معنوی، پیشرفت معنوی بین خانم، آقا، پیر، جوان، غیره، سالش گذشته، پیر شده، حالا این پایین غیره فرقی نیست، هر کی به درگاه خدا رو کنه عمل صالح انجام بده، خدا او را مقامات معنوی میبره بالا. بعضكم من بعض، تفاوتی بین شما از جهت مردی و زنی نیست. فلذین هاجروا، بعد این است که اون بعضی از عملهایی را که ما باید انجام بدیم و خیلی هم اتفاقا سخته، اونا را گوشزد میکنه تو کل زندگی. فلذین هاجروا، کسایی که هجرت کردن، ما پاشیم بریم کجا؟ حبشه؟ یا از مکه هستیم بریم مدینه اون موقع؟ هاجر یکی هجرت مکانیه، از جایی به جایی، جایی که گناهه، یه محله میشینیم مجبوری گناه کنیم، نباید درست. یک جایی که افرادی رفیق هستیم مجبوریم دیگه میبینیم بیده شده برای ما زندگی عادی، باید از اینجا کوچ کنیم، درسته؟ بعضی از تو کشوری هستیم باید گناه کنیم، چیکار کنیم؟ مثلا گوشت خوک بکنیم، به مشروباتی چیزایی رو مشابه بکنیم که حتما یک چند درصدی کمی بیاری کنیم، من خب نمایت این کارو کرد، میریم یک کشوری دیگه که اونجا چنین چیز وضعی نیست. هجرت پس همین حالا هست، درسته؟ هجرت فقط این نیست که همون اولی ها انجام داده. هاجرو یک هجرت ظاهریه، قدیما به اون صورت بوده، حالا به این صورت. خب هجرت از گناه. دو، هجرت معنوی. یعنی چی؟ با درون، با دل، با روح آدم از گناه بکند، این میشه هجرت درون. و اخرجو فلذین هاجروا، حالا به خصوص به مورد اول دقت فرمایید، کسانی که واقعا ببینن جای گناه میشه هاجر. و اخرجو من دیار، به خاطر اون منافع خودشون بذارن. آقا اینایی که هجرت کردن خیال نکنی الکی هجرت کردن، اینه ایش کار کردن، تمام اموال، زمین، زن و فرزند، هر چی تونستن با خودشون بردن، بچه هیچ موافق بودن نبودن، همه رو بودن. این بیرحما مشرکا به هیچی رحم نکردن، به هیچی رحم نکردن، زنیشون و اموالشون و غیر و همه رو گرفتن، پاس و پاس میرفتن تو صفه مسجد، جلوی مسجد جای خالی میگرفتم اصحاب و صفه میگفتم و اونها میگرفتم اونجا میخوابیدم. بعد اون مریم خیلی کار بزرگی کردن، اهل مدینه خونه هاشون نفس کردن بارد. تمام اموالشون، پس خیلی کار بزرگی انجام دادن. کسی که اصلا هجرت میکنه خیلی کار بزرگی انجام میده، ولی از یک خونه آپارتمان هجرت کنه به جای دیگه. فلذین هاجروا، ببینن زمینه گناه اونجا وای نیستن. و اخرجوا من دیاره، به خصوص که اون همسایه ها یا اون افراد اونجا هستن، اینا رو دیگه اصلا مجبور کنن بیرونشون کنن. و اوزو فی سبیلی، سبیل یعنی در راه طاعت، اطاعت خدا اذیت بشن. خدا اینجا با سیدوانی صحبت میکنه، قبلا هم یادآوری کردم جاهایی که خدا میگه من، دو جوره، اینجا میگه من رباقا با من طرفی ها، پس این کار، این اسباب قهره، اسباب جلاله، عظمته، یعنی خوردت میکنم، عذابت میکنم که نمونش نیست. در جایی میگه من خود اونی استجب لکن، دعا بکن به درگاه من، خودم مستجب شد. اینجا می کسانی که در راه من تذیب شده، بوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو، قاتلو جنگیدن، قتلو کشته شده، شهید شدن. لأکفرن عنهم سیئاتهم، تمام گناهانشون رو چکار میکنم؟ من سرپوش دوش میذارم. استاد ما دعوی کرد از علامه طباطبایی، تنگی رو که میشنست درسته؟ سرکرده لاتهای تهران بارگروش، بعد یهو آدم خوبی داره، ذاتش خوب بوده، یهو برگشت به مخالفت از شما شاه، تو چهرده اونا شاه گرفت پیدا میشن. استاد ما میگفت، علامه طباطبایی گفت، تمام گناهانی خدا نوشت کردن شما، قبلا هرچی چاقو زده، چی کار کرده، غیره و بد و بیرا و دوران راتیه دیگه، همه را نوشت اون بری. لأکفرن، هر کس در راه من شهید بشه، این که میگن حق و ناس، حق و ناس، این شب بذار بکنه، بعد جاها از حق و نا الناس فی حق الناس. همش ما تو منبر گفتیم آقا حق الناس اینجوری، حق الناس اونجوری. تو پهنه قیامت وقتی یادت اومد به یکی ظلم کردی نمیتونی جبران کنی، خود چکار کنی؟ بری بهش به جهنم. تو آخرای کار ایمن مسلم میفرماین روایات متعدد، ما از حقمون میدیم، حق ناس رو میخریم، شیعه رو میفرستیم بهش. برادر حالا رو من نمیگم، جری نشید، عالم برزخ رو نمیگم، پدر آدم رو در میارم. نوم صادق علیه السلام فرمود من از برزخ برای شما میترسم، اوائل قیامت رو نمیگم. یه چند ست سال یادم اونجا نیسوزه، آخراش میگم، آخرا که قرار فرمانده بره یا بهش یا جهنم اونجا داره. بعد تو اون روایات هست، گوش کن، یک عمل علیه السلام، نه یک ذره از عمل علیه السلام، یه ربناش برای گناهان کلش یه بس برای اعتقاد راسخ این کار رو میکنم. یک گوهر خداوند به ما داده به شیعه، قدرشو نمیدونیم. بعد یه مسلم اینجور نماز میکنیم، اینجوری اول وقت میره نماز، خب اول وقت ما میشه یه جایی که پنج همونسایی متفاصله داره، نماز بازیده درسته؟ بعد آه و ناله و اینها خوارج از همه بیشتر شدی که میخواست علی رو بکشن بیشتر ناله میکردن. آه و ناله چه ارزشی داره؟ ارزش اون ولایت داره، اون چیزی آدم سرسپردگی و خودش را به ولی الله، به چی؟ کسی که دوست خداست ابراز کنه. پس لأکفرن عنهم سیئاتهم، کسی باید شهید بشه از گرم بخاطر این در روایات هستش، کسی در راه ولایت کشته بشه، ولی باشه، شیعه باشه، از دنیا بره، در حکم شهیده. ولا اخلن نهم خودم گناهان شما بزن خودم، یا کنید لا خودم قطعا و کفرن نه قطعا و قطعا خودم قطعا و قطعا سیئات کنم تمامیه، نه یه گناه دو گناه، تمامی گناهانشو کمپلت سرکوش میذارم، سرکوش. اصلا معلوم نمیشه چیه، میری اونجا بهشتی ها میگن این از کجا آمده، تازه اون مرده ها گناه کرده بود، چقدر داشته، همه رفته، هیچ کس متوجه نمیشه. لحبلا ادخلن نهم، خودم واردشون میکنم، قطعا و قطعا جنات، نه یه بهشت، بهشت هایی که تجلیم تحت هر انها، اینجا میمیریم برای 60 متر آپارتمان دونه مرغی درست بشه، اونجا میگه چی؟ بهشت هایی که باهای خیلی وسیعی که رودخونه آب جاریشه، از زیر درختانی که اینجوری گذاشتن سر به سر هم، از زیرش یا از زیر قبرسی جای دیگه متعدد داره، از زیر بنا، خیلی رویایی ها. یه مقدارش حضرت سلیمان داشت وقتی بلقیس خانم اومد از یمن زیر شیشه در شد، داره پایی زد بالا، گفتم بابا این بند از پایی شیشه است، کلن صنعت شیشه نام موقع یه طوری بود، از زیر آب جاری میشه تو کلن شیشه. حالا شما همه میشید ملک سلیمان از اونم بالا تر کجا؟ ثوابم من عند الله، این میخوره لأدخلن نهم، یعنی ثواب من عند الله گفتن، یعنی چون لحظه ثواب به مکفرن نهم ادخلن نهم نمیخوره، گفتن یا باید به فعلی لأدخلن نهم اینجا در تقدیر بگیریم، یا به همون معنای مکفرن نهم ادخلن نهم، یعنی پاداش میده، هم پاداشی از سوی خدا. خب والله عنده که بروشنم است که پیش خداست تنها حسن و ثواب، ثواب هایی که خدا میده به اندازه عمل ما نیست، کمی هم 70 سال کار خوب کردی چی کار کردی؟ 100 سال خودشم کشته باشی، 100 سال کار خوب کردی، یه چیزی میده به اندازه 100 سال، بقیه چی باید ببینیم میده درسته؟ پاداش های الهی بی نهایته. یه چیزایی هم هست که اینجا آدم فکرش از نمی کنه. فکر کردی شهر داشته باشی کل شهر چرخه، درست؟ اصلا صنعتش بگم نگم، درست؟ بعد اونجا ذهن تولید میکنه، هرچی هست آدم میبینه ذهن بشر چون بی نهایته میاد چیز جدیدتر میخواد. هی به خاطر همین بهش خستگی نداره، اینجا خستگی داره، هر لذتی داشته باشه تو بهش برسی یه مقدار میبینی این چی حالا جوری دیگهش بریم این چی طوریه، همش این جوری دیگهش ما رو بیچاره کرد، درسته؟ لکل جدیده لذت، هر چیزی جدیدش لذت. این فیلم اونجوری چطوری میشه؟ اون شهوت به اون صورتش چطوری میشه؟ یه تکنولوژی درست کرده برای شهوت جنسی، برای مود لباس، برای چی؟ برای ساختمان، برای چیزای دیگه، همش بینه ها بینه تاست دیگه. اونجا حالا هر چیز ذهن بشر برسه میده به این چیزا میده، یک میلیارد هم فکر کنی ذهنت نمیرسه اونو میده. بلا خطر علی قلب بشر، هیچ بشری ظرفیت خطور اون فکر رو نداره. و پس بالله این لهو حسن سوا یه صلوات خطر فرمانه علاقه دیدی اینه مال کیا بوده؟ کسایی که هجرت کنن اینجا گناه نکنه، بخرجو من دیاره دیگران بهشون تهنه بزنن، بوزو فی سبیلی انگار. حالا آدم بخواد درست باشه باید اذیت دیگران رو تحمل کنه، چون داره برخلاف مسیر رودخانه حرکت میکنه، درسته؟ اینا برای چون افتاد سارا از اول برگرد در مورد این که یه بحث مورد آسمان های زمین کردیم، این لعایات چطوری آفرینش آسمان ها و زمین و گردش شب و روز نشانه برای یکتایی پروردگاره، آفرینش اصل آفرینش یا نه یه بار آفرینش اتفاق نمیفته، اصل ایجادش اول بوده و الا تدبیر جهان پشت سر هم که داره لحظه لحظه با آفرینش همراهه. یه صلوات خط رو نمه توضیح بده. اینجوری نیست خداوند مثل ساعت کوچی آفریده باشه جهان را خودش تق 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 میره به شرق تا تموم بشه، نه، لحظه به لحظه چرخش جهان دقیقا خورشید از کجا رد بشه این روز به چه صورتی نیمه چیه و این موتور از کدوم بره اون این بریادش بیو که نگاه بکنه یا نه، تمام اینها آفرینشه، درسته؟ لحظه به لحظه این کسی باید اینا رو بی آفرینه. آفرینش یعنی نقشه یه ایجاد اشیا به صورت لحظه به لحظه. خلق یعنی اصلا زبان عربی خلقه یعنی لباس به اندازه دوخت. آفرینش لحظه به لحظه‌ای مهندسی شده که وقت تمامه. یه صلوات قد می‌فرمایید. این علامت وقت تمامه، نشانه هاییست. نشانه چی؟ اینو ببینی پی ببری که پشت پرده کسی، از اینجا نزد پی ببری به قدرت و آگاهی به علم، از اینجوری دقیق پشت سر هم داره مدیریت میشه، پی ببری که یک مدبری یه ربی داره این کار میکنه، ده علت پی ببریم از معلول، پی ببریم به علت. این یک دست پایین تر خیلی ظاهرن قلل الباب گفتن اینجا جا نداشت اگه منظور بینیم. قلل الباب از لقوم یقلون و فلانی که جای دیگه گفته بالاتره. گفتیم لب محض عقل رو میگه، عقل شرفندیش رو. بنابراین آیات یعنی جهان را ببینه و این را آینه پروردگار حساب کنه، نه اینکه از اینجا پی بریم که خدایی هست تو گوش کنار یه جایی خوابی گرفت بیدار. نه، میگه اینقدر آیه باشه، آیه مثل آینه بشه، جهان را اینجوری میبینه، خدا را توش ببینه. این کار میبره، به این راحتی کسی نمیتونه توجه اینقدر قوی و عمیقی داشته باشه دوست از هر چیزی که تو جهان هستش، تا حتی یک بچه راه میره یکی تکون میخوره و حیوانات، گیاهان، حرکت زمین، آسمان، موجودات به این صورت از اینا یک کیف معنوی میکنه. مرحوم استاد ما مرحوم پهلوانی میفرمانه شیخ علی آقای زاهد بوده، ایشون به این مقام رسیده بود، میومد تو صحن امیرالمومنین تو نجف مینشستن، عوار همون کشتن سرش اینجور نگاه گفتن به درجه رسیده بود این مرحوم که میگیده این هنر خداست توی افراد کیف لازم نیست اینو بشینید ببینید جای دیگه خدا را، نه، اینجا خدا حضور داره، این موجودات تجلیگاه مرآت آینه پروردگارن. اینجا به خاطر این پس اومده گفته به اولی الالباب، اینا هم که دائما به یاد خدا یکسرونم نشانه هاشون و دائما در حال تفکرن. چون گفتیم الذین یذکرون الله قیاما وقعودا و علی جنوبهم، یعنی دائما و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، دائما نوع برداشتشون از جهان اینه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، نگاه میکنن، ما نگاه میکنیم به اون کفاش که کفش نگاه میکنه، پیرهن تو پیرهن نگاه میکنه، یکی از به جمال طرف نگاه میکنه، به تیکش نگاه میکنه، این لباسا هرکی عارف نگاه میکنه چی برداشتی از این هستی من بکنم، خدا این موجود این چیز رو هدفدار ببینم، برای چی اینجوری شده خدا اینجوری آفریده، اون درس عبرتی را که هستش به صورت عینی من ببینم، این ما خلقته ها و باطلا میشه. بعد یک توضیح از این سبحانه که خبینا عذاب النا، یعنی گناهان ما خودش عذاب النا. یک برداشت از این که خدایا حالا ما را نگهدار تا بعدا ما را داشت جهنم نشیم، معنای دومی که بابا همین دست به گناه میزنی چشمت میره اون بدتر وارد آتش جهنم شدی، خودت خبر نداری، قرآن دیدگاهش نیست. دستی که گناه میکنه اینجا وارد جهنم میشه، جهنمشو نمیبینه، اولیا خدا میبینن، برای این بعدا معلوم میشه، نه اینکه بعدا وارد، حالا وارد شده. اونم اکثر دیگه این فرد بنا عذاب النار، ما را از آتش جهنم نگه دار، نه آتش جهنم و از ما این که میده طرف آتش جهنم. یه چیزی بی زبونی خدا آفریده، اصلا شعر ترکی حالا یه زاهد من الله ما جهنم ده اتوماس، یه زاهد بول نزن من جهنم آتش نده، هرکی تجیبی توی زینه نفاده، هر که اونجا آتش جهنم میره داخل میشه جهنم رو با خودش برده اونجا. قرآن دیدگاهش اینه، میگه ما آتش اونجا روشن نکردیم، هر که اخلاق بد، رفتار بد، گناه با روحش میاره اینجا شعله بسید جهنم رو خودش سوزان میکنه. قرآن میگه چی؟ و قودها الناس، آتش گیره اصلی جهنم خود مردم هم. ما اصلا آتش گیره همونجا نداشتیم کلید بزنیم بوشن بشه، خود مردم میاد. بعد ربنا اننا سمعنا ينادي المنادي ينادي الايمان ان امنوا بربكم فآمنا اصلا این اهمیت ایمان رو نشون میده. ایمان قلبی، باور قلبی، عملش اهمیت خیلی بالاتر از اعمال و کردار لفظی. این امید بخشه برای این شبهای ما به خصوص که اگر عمل داریم تا حتی به اون ننازیم، اگرم نداریم به یه چیز داریم، به اونم محبت خداست، محبت علی ابن ابی طالب. ایمان ما داریم، میگی تمام چیزهای ما رو خدایا، در روایات ما در مناجات های معصومین هست، میخوای ما رو با کسانی که اصلا تو را نمیشناختن یه جا ببری؟ نه، تو این کار رو نمی کنی. وگرنه اونجا داد میزنم من که به پیغمبر و به علی ابن ابی طالب و به اولیا و خدا، به تو من ایمان داشتم، تو را من موحدانه میپرستیدم، کوتاهی دیگر به غلط دیگر ایمان جا کنه. فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ابرار هم روش یک بحثی هست، یه ابرار مؤمنان عادی داریم، یه ابرار داریم، یه مقربین. مقربین کسانی، بعضی جاها منظور از ابرار دایرش وسیع‌تر، شامل مقربین هم میشه. اینجا از اون باره، یعنی مؤمنان خیلی شاخص. ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك و لا تخزنا يوم القيامة. خدایا حق محمد و آل محمد، همه ما را با علی بن ابی طالب صلوات الله علیه مولای مولاوان محشور بفرما. آخرین لحظه افتخار مشیع است، امراض دست به دهن. چه غلطی کرده آیا بچه از بابدن در مورد کسی من ندیدم؟ اون یکی میگه لیکنی کن تو تو را با ای کاش خاک بودم، یکی میگه ای کاش منو از مادر نزاییده بود، یکی مثل علی ابن ابی طالب شمشیر که اومد گفت فست و رفت کرد به پروردگار کعبه سوگند رستگاه. این موارد متعدد نهج البلاغه داریم. امیر مومن السلام میگه من هر آسی ندارم، والله لابد ابی طالب آنست من طفل به صدقه امه، علاقه من به مرد از علاقه طفل کودک به پستان مادر میشه، برای من تفاوت میگه. مرد به سراغم بیاد یعنی بگیرم اشتاد، من به سراغ مرد برم یعنی بگیرم در رکاب شهید بشن، یعنی خدا در جنگ بگیرم. فرمان موارد متعدد از علی ابن ابی طالب. از پیغمبر اکرم پیشگویی فرمود که 100% توی ما شهید میشه. حضرت یکم میخواست مثلا ناراحت کنه اینو دیگه پیغمبر فرمود یه صحابه همون مواطن این از حرفی نیست، من از این ناراحت میشه، اصلا خوشحالم من توی ما شهید میشم. و از پیغمبر اکرم فرمود خونت میاد جلوی سر چشماتو میگیره. گفت پیغمبر، پیغمبر گفت این بشارت به من، ما چی مولای رو داریم، خدای به حق محمد و آل محمد ما را معرفت آشنایی ولایت اون مولا را برای یکایت ما روز افسون بفرمید، عاقبت امر ما را ختم به ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه بگرد، خدا را به حرمت و عنایت اون بزرگوار، نه به خاطر اعمال کل ماها در تمام این شب یه ریال گفتی نمیارست در برابر یک عنایت، به عنایت اون بزرگوار تمامی مشکلات این تحریم ها و غیره و اینها را از این مملکت عربی برگرد. محمد و آل محمد این آیات خودت را و یاد خودت را شامل یکایی که ما بگردان، حوائج مندیه همه عزیزا همه ما را برابرده بفرمان، در فرج امام زمان صلوات الله علیه تحجیل بفرمان، شهدا امام شهدا در حقوق اساتی انباد همه را برد در رحمت بفرمان با صلوات محمد و آل. Thank you.